آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، اینجا هزار تو است و شما شنونده یکی دیگر از اپیزودهای این پادکست از رادیو فردا هستید. من نگین صادق پور هستم
و من میرویس رسولی.
میرویس جان، چند وقت شده که من از خودت هیچ سوالم نمیپرسم در پادکست، اگر متوجه شده باشین قصر در رفته اینو نشده که ازتان سوال بپرسم. هزار تو و داستانایی را که مشنوی چقدر برات جدید است میرویس جان؟
من زیادتر وقت مثلا این داستانای مهاجرین افغان را در ایران از طریق شبکه اجتماعی به حساب دیده بودم و گوش میکردم و اینجا مستقیم درد دلشان ما خودم اینجا مشنوم و برام واقعا بسیار دردناک از بعضی داستانا. امیدوارم که این مشکلات در چیزو تره حل شد.
بله میرویس جان، ما در پادکست هزار تو کلان میپردازیم به مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران. نه تنها مشکلات، یگان دفعه مثلا بعضی بودن که زندگی در ایران باعث شده بوده که آینده بهتر داشته باشن. در ادامه مشکلات مهاجرین افغانستانی در این اپیزود قرار شده بپردازیم به یکی از مشکلاتی که پناهجویان افغانستانی در ایران دارن که او از پیدا کردن مسکن کلان و برای تمام مهاجرین پیش میایه. اما در این اپیزود ما مشخصا میپردازیم به سختی‌هایی که دختران مجرد اهل افغانستان در پیدا کردن مسکن یا خانه با او روبرو میشن. یک تعداد از دانشجویان افغانستانی که بعد از سقوط افغانستان مهاجرت کردن به این نوع مشکلات برخوردن و شاکی بودن. ما امروز یکی از دانشجویان دختر که در پیدا کردن مسکن به بنبست خورده را با خود داریم. ازش میپرسیم در موردی که چه تجربه هایی داشته و در نهایت ای که چگونه مکان را برای زندگی پیدا کرده.
نگین جان، مهمان امروز ما یک محصل و یک خانم فعال مدنی است که نمیخواهد هویت اصلیش فاش شود، اما مسائل بسیار مهمی را با ما شریک میسازد.
سلام و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم.
سلام، خدا سلامت باشین نگین جان. من هم سلام خدمت خودت، خدمت میرویشان و جمله ایزایی که شنانی برنامه شما هستن تقدیم میکنم و خوشحال هستم از اینکه امروز فرصت داده این تلاعاتی با شما و با شنوندهای خوبتان باشیم.
چند سال میشه که در ایران مهاجر هستین؟
سلامت باشین میرویشان. من تقریبا یک نیم سال میشه که در کشور ایران مهاجر هستم و با مشکلات در اینجا دست پنجه نرم میکنم.
اولین بار چطور متوجه شدین شما به عنوان یک مهاجر و یک دختر مجرد ای اجازه را ندارین که خانه اجاره کنین؟
من واقعا قبل از اینکه وارد ایران شوم نگین جان، من به این باور نبودم که دخترها مثل افغانستان در اینجا مثلا محدودیت های خود دارن و در اینجا به خاطر از اینکه خانه داشته باشن با مشکلات اینا مواجه میشن. من از افغانستان اومدم، در اوایل یک ماه خانه فامیلا بودم و بعدش دنبال خانه گشتم و همون زمان من حس کردم که به خاطر از اینکه من یک دختر افغان و یک دختر مجرد هستم نمیتونم که خانه باید اجاره بکنم و یا خانه بگیرم. دیگه تقریبا یک نیم سال شد و اون روزی که من تازه با این مشکل مواجه شدم تا امروز هم به ذهن و قلب من حک شده و فراموش نمیکنم. خودم البته مراجعه کردم، چون وقتی من در هر زن ما میرفتم اونا هم دلایل خود داشتن، مثل اینکه تو مجرد هستی یا محرم نداری یا دلایل دیگه، ما بر تو خانه نمیدیم.
حدود چند جا مراجعه کردین و در نهایت کجا مستقر شدین؟
مناطق مختلف البته رفتیم، بازدید کردیم، راهنمای مختلف را دیدیم. تخمینا گفتم میتونم شاید خیلی جاها بودم و حالا من متاسفانه که در یکی از خوابگاه ها در یک شرایط خیلی بدی البته میگویم جان به سر میبرم. وقتی من خوابگاه اومدم قانونی بودم، ویزا داشتم که من اینجا اومدم و ما هم مایه 3 میلیون تومان باید پرداخت بکنیم و یک مقداری هم ما قبل از قبل شکل میدیم تا یک بار ما هر موقعی که از خوابگاه برایم پول یک به شکل دادیم و بر ما داده میشه.
آیا برای دختران مجرد ایرانی هم این مشکل لات پیش میاد یا تنها برای مهاجرین افغان؟
البته به مردم خود ایران هم هست اما خیلی محدود است. من خودم شاهد هستم و میبینم که خیلی دختر خانمای ایرانی هستن که اینجا خودشان چی یک نفر باشن چی دو نفر تنها یا هم با دوستایشون خانه دارن زندگی میکنن و این مشکلات فقط در قبال دخترای افغانستانی است.
میرویس در جواب سوالت باید ایران بگویم که تا جایی که من معلومات دارم زنای متأهل در ایران قوانینی در جمهوری اسلامی وجود داره که اجازه ندارن بدون بدون موافقت همسرشان در مکان یا خانه زندگی کنند. تنها جایی که اجازه دارن اونجا زندگی کنند جایی است که توسط همسرشان برشان تهیه شده یا به نامشان شده. در غیر او قانونی اجازه ندارن. ولی در مورد مسئله دخترها فکر کنم زنان مجرد بالاتر از 18 سال میتونن راحت خانه بگیرن، اونایی که ایرانی هستن.
دقیقاً چون اکثریت کسایی که در ایران هستن خیلی هاشون اینجا از ولایت میان، چون کشور خودشون است و مردم خودشون است، خودشون میتونن ساده زندگی بکنن یا جایی را بکیرا و یا همین جایی را بگیرن.
بجز از این مشکل به عنوان یک مهاجری با چی مشکلات دیگر هم مواجه شدین؟
یکی از مشکلات که ما مهاجرین افغانی جداییم موضوع ویزا هست. ما وقتی از افغانستان میایم ویزای ما اینجا نهایت 4 بار تمدید میشه و ما بعد از 4 بار نمیتونیم سفاره جویزه را تمدید کنیم تا یک ما پس دوباره افغانستان برگردیم. تقریبا 10 سال کم بیش میشه که فعالیت های فرهنگی داشتیم، فعالیت های رسانه‌ای داشتیم و برای یک بارگی شما فکر بکنید که ما تمام این فعالیت های دستاورده یا کارکردهایی داشتیم تمامش از ما گرفته شد. به ایجه ما کدام مدرک یا اقامه بگویم یا و تو کدام سندی بر ما داده نمیشه که اصلا ما بتونیم راحت گشت و گذار بکنیم و به چشم کسی که ما اینجا قانونی هستیم دیده شه. ما اینجا میشه ادبا گفته و یا حمام 4 بار یک باور کنه که اینجا ویزه ما تمدید میشه. وقتی ما دفتر کفالت میریم خیلی با یک برخورد زشت مواجه میشیم که آدم اینقدر متاثر میشه.
هر باری که ویزتون تمدید میشه ویزه برای چه وقت میداشته باشین و بعد از 4 باری که وقت ویزایتون تمام میشه آیا شما کدام اقامت کدام برگه چیز دریافت میکنین یا نه؟
راه دیگه متاسفانه وجود نداره و اقامه گرفتن اینجا کار ساده نیست. فقط باید راههایی باشه یا یک مقدار پول خیلی گزافی هست نگه اینجا باید پرداخت بکنی و اینجا بتونی اقامه بگیری. در غیر از فقط 4 ماه میتونی تمدید کنی و هر بار چون یک ماه خود پاسپورت دفتر کفالت قید میشه و بعد از یک تمدید میشه 2 ماه. در هر بار تمدید فقط 2 ماه میتونی تمدید بکنی و بعد از اون دیگه وقتش تمام میشه و راهی جز این که تو باید پس برگردی نمیتونی. ماهایی که نمیتونیم برگردیم مجبور و ناچار اینجا میمونیم. در قسم غیر قانونی بوده و با گفته و با صدها مشکل دیگه.
زمانی که طالبان آمدن خودت افغانستان بودی؟
بله من افغانستان بودم.
از روزی که طالبا وارد کابل شدن بگو، از حست بگو، ای که کجا بودی، چی کار میکردی؟
من واقعا خیلی یک حس بد و خیلی یک حسی است که یادآورش یعنی آدم متاثر میسازه. نگین جان من همون روز یک سمینار دایر میشد، میخواستم یک دوستا را معرفی بکنم که من بدبختم چون در موبایل آوازه بود که امروز یا فردا کابل سقوط میکنه. یعنی مثلا بیخیال بودم، تصورم نمیکردم. بعضی دوستایم که میگفتن مثلا امکان نداره کابل باید سقوط بکنه، چون قرار دلم پر بود. تایی که به یک بارگی کابل گرفته شد و من اون لحظه یادم نمیره که قدر پس وحشت کابل را فرا گرفته بود. نه تنها کابل را، در کل تمام نقاط افغانستان که ما حتی از خانه کوچه برآمدن نمیتونستیم. حتی دوکانی که نزدیکترین به خانه بود ما حتی تا اونجا میرسیم با فلر میرفتم. قدر یعنی همون ترس زرچی از اون لحظه سر ما تاثیر کرده بود.
بعد از اینکه طالبا آمدن و قوانین سختگیرانه‌شان در برابر شروع شد که از او جمله ممنوعیت کار و تحصیل زنا بود، واکنش شما چی بود به عنوان یک زن که بیرون از خانه کار میکردین و درس میخواندین؟
واقعا خیلی متاثر شدم و فکر نمیکردم که یک اتفاق بسته و یکی از بزرگترین دلایل بود. یا در کل دلایل که من باید بازگو بکنم تو امی رژیم جدید بود، چون من خودم دختره بودم که سربالت خانواده بودم و امو ماشه که من معانت میکردم با امو فامیل امرار حیات میکردم و من یک دفعه ای که تمام حق ما از من گرفته شد و در عبس خانگی بسر می بودم مجبور شدم که من به کشور ایران مهاجر شدم. و نگه جان خیلی سخت است که آدم از وطن خود از عزیزای خود دور شد و من تقریبا یک نیم سال بعد از اینکه رژیم تغییر کرد یک نیم سال در افغانستان بودم و همون یک نیم سال من در عبس خانگی بسر می بودم. اما هر باری که من میخواستم علنی یا آشکارا من صدای خود بلند بکنم سرکوب میشدم و چیزای خبرهایی میشنیدم که باید فعالیت نکنی از فعالیت های خود دست بکشی. فضا اوجا بر من اینجا بسیار زیاد قید شد، خیلی خبرهای خیلی تماسایی برام میامد که تو باید فعالیت نکنی. من مجبور شدم که ایران بیایم و فعالیت ها و کار کرده و امو بلند کردن صدای خودم من عزیز داشته باشم. با خودم یک بار دستگیر شدم اینجا و اتفاقات برای خودم رخ داده. حتی من وقت گرفتارم شدم تا امروز هم هیچ کس البته خبر نداره. امروز از طریق رسانه این بازگو کنم و امروز روز هیچ کس خبر نداشت که من گرفتم. فقط یگانه تماسی گرفتم با پدرم تماس داشتم و پدرم فقط گفتم این که یک اتفاق رو خود دارم من گرفتن بیا. پدرم باز به دوترین فرصت خود رسم تا یک چند ساعتی من توقیف بودم و یک سال سلح سوالات یا مو گزارش های کنو از خودم و از پدرم گرفتن از یک ما باید دوباره فعالیت نکنم و اگر فعالیت کنم شاید اتفاقاتی بهتر و بهتر بر من رفت. فقط یک روز و بعد از اون تغییراتشون من امروز که تا اینجا هستم، اینجا یک سلسله واکنش هایی هست اینجا که مثلا فعالیت نکو یا فعالیت های تا بس کن اینجا برای ما محدودیت هایی هست و ما اینجا نمیتونیم که کشور ایران کشوری است که تحت تحریم است و ما اینجا آزاد نمیتونیم صدای خود بلند بکنیم. اینجا هم ما در فضای پربسته میشه صدا بلند کردیم.
در حال حاضر چی مسئولیت دارین؟ چون قبلا اشاره کردین در افغانستان خبرنگار فعال مدنی بودین.
خب دقیقاً بله، ما در افغانستان فعالیت های رسانه‌ای داشتیم، فعالیت های فرهنگی. ما بیجام هستم، آنلاین میراجان اکس سلسله فعالیت ها و کارکردهای خود دارم و بالایشان کار میکنم. برنامه بزرگتر دارم که انشاءالله بتانم به برنامه هایی که دارم برسم و عملی بکنم.
خواست شما از سازمان های حقوق بشری درباره تغییر افزای کنونی مهاجرین افغان در ایران چیست؟
دیروز در یکی از برنامه اشتراک کرده بودم، برنامه به خاطر زنای افغانستانی مقیم ایران بود. یک تعداد خواستار از ایش دادن که دخترای افغانستانی مثلا کارگاه حیاتی یا هم کارگاه صنعتی یعنی بخش باید افتتاح شود. پیشنهاد ما این بود که ما نمیخواهیم به گذشته برگردیم، ما میخواهیم پیشرفت بکنیم. به جای اینکه اینا زمینی از ایران مساعد بسازن که کارگاه خیاطی و یا کارگاه صنعتی بخشا را فعال بکنن، را کرده ای را اینا پیش بگیرن که حداقل درب مکاتب، درب دانشگاه ها و روی دخترها باز شود و یا هم بر ما حق داده شود حداقل ما بتونیم یک تعداد ما در دفاتر دولتی و یا شخصی کار بکنیم. ما نمیخواهیم به گذشته برگردیم و یا هم ما کار شاقه نمیخواهیم، ما میخواهیم پیشرفت بکنیم. متاسفانه سازمان ملل در ایران اصلا هیچ نوع کمک و یا حمایتی نکرده در قبال مهاجرین افغانستان. خود ما جمله کسایی بودیم بارها ما سازمان ملل رفتیم، اصلا از دان دروازه اجازه تیرا نمیده که تو باید داخل بری، یک شماره را میده که شماره باید تماس گرفته بری، اون شماره هم اصلا بارها تماس میگیری چه اصلا تماس وصل نمیشه. واقعا خیلی کم توجه هستن در قبال مهاجرین افغانستانی سازمان ملل. به مراتب شاید کشور ترکیه و کشور پاکستان سازمان ملل خیلی خوب باشه، حداقل ما از دوستای شنیدیم باشون فرصت داده میشه که نه وقت ملاقات بگیرن، بدن نظری صحبت بکنن یا کیسایشون بررسی شود. اما ایران متاسفانه کشوری هست که بر ما اصلا تو کدام وقت داده نمیشه و ما خودم در یک نیم سال بودیم ما سازمان ملل کدام حمایت، همکاری، کدام چیزی ندیدیم. فقط خواست معمی است که اینا حداقل مهاجرین که در کشور ایران هستن صدای ازیا رو بشنوه، برای ازیا البته اینا برنامه‌ای داشته باشن که بتونن اینا یک پیشرفتی در زندگیشان ایجاد شه، چون کسایی در ایران هستن کل سنفیلند به شمال خودم بی سرنوشت هستن و در یک آیندی بنبست اینا زندگی میکنن.
گرختم رفیق از خودم، گرختم از سر زمین به سر و رویای رختم، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که بعد از دشت تبره داشت، از خوشید که میدید آزادی اسیر است، چشمه ها و گنجشک گرفتار کبیر است، اونجا که آدمی منای دگر داشت، نقشه هایش همه نقشه در و دری داشت، گرفتن ما رگ باری از گلوله در پشتم.
کلاس پنجم که بودم ملایی داشتیم که به ما درس دینی میداد. اسمش ملا فتح الله خان بود، مردی چاق و خپل، آبلرو، با صدای نکره. برای ما در مورد فضایل زکات و فریضه حج داد سخن میداد. طرز به جا آوردن نمازهای پنجگانه را یادمان میداد و وادارمان میکرد که آیه های قرآن را حفظ کنیم، با اینکه هیچ وقت معنی کلمات را برایمان نمیگفت. یک روز گفت که اسلام مشروب خوردن را یک گناه کبیره می داند. کسانی که مشروب می خورند باید در روز قیامت حساب پس بدهند. آن روزها در کابل شراب خوردن کاملا عادی بود، به خاطر آن کسی را در ملای عام شلاق نمی زدند. اما افغانی هایی که اهلش بودند محض احترام دور از چشم بقیه می خوردند. مردم ویسکیشان را به اسم دوا توی پاکت های قهوه‌ای رنگ از دواخانه های معینه می خریدند. پاکت را یه جورای قایم می کردند و از مغازه بیرون می آمدند. بعضی وقتا هم نگاه های تحقیرآمیز و ناخوشایند کسانی را به خود جلب می کردند که از سابقه چنین خرید و فروشی در آن مغازه خبر داشتند. داشتند. توی اتاق مطالعه بودیم که به بابا گفتم ملا فتح الله خان توی مدرسه چه درسی به ما داده. بابا داشت برای خودش از توی گنجه‌ای که کنج اتاق درست کرده بود ویسکی می‌ریخت. خوب گوش کرد. سری جنباند و جرعه‌ای از مشروبش را خورد. بعد توی کاناپه چرمی فرو رفت. لیوانش را که گذاشت کنار، بلندم کرد و نشاند روی پاهایش. احساس کردم انگار روی دو تا تنه درخت نشستم. نفس عمیقی کشید و از بینیش هوا را بیرون داد. فشفش هوا لایه سبیل‌هایش انگار تمامی نداشت. خودم هم نمی‌دانستم که دلم می‌خواهد بغلش کنم یا از ترس جانم بپرم پایین و در بروم. با صدای کلفتش گفت: می‌بینم چیزهایی را که در مدرسه یاد می‌گیری با آموزش حقیقی قاطی کرده‌ای. اما اگه حرفهایش درست باشد، با این حساب شما گناهکاری بابا. تکه یخی را زیر دندانش فشرد. می‌خوای بدانی در نظر بابایت گناه چیست؟ بله. بابا گفت پس بگذار بهت بگویم، اما اول این یکی را یاد بگیر و خوب گوشهایت را باز کن. ببین چی میگویم امیر. تو هیچ وقت از آن ابلهای ریچو چیزی به درد بخوری یاد نمیگیری. ملا فتح الله خان را میگویی؟ بابا با تکان دادن لیوانش تایید کرد. یخها تلق تلق صدا کردند. همه ایشان را میگویم. جرعه‌ای سر کشید. خدا آن روز را نیاورد که افغانستان بیفتد دست اینها. خنده کنان گفتم اما ملا فتح الله خان آدم خوبی به نظر می آید. بابا گفت چنگیز خان هم همین فکر را می کرد. ولش کن، دیگر حرفش را نزنیم. تو در مورد گناه از من پرسیدی و من می خواهم جوابت را بدهم. گوشت با من است؟ زیر لب گفتم بله بابا جون. چه لحظه شیرین و زودگذری نصیبمان شده بود. خیلی کم پیش می آمد که بابا با من حرف بزند. چه رسد به این که مرا روی پاهایش بنشاند و من چقدر احمق بودم که آن لحظه را هدر داده بودم. بابا گفت خوبه، اما نگاهش حیران بود. خب هرچی ملا یادت داده ول کن، فقط یک گناه وجود دارد و سلام، آن هم دزدی است. هر گناه دیگری هم نوعی دزدی است. میفهمی چه میگویم؟ مایوسانه آرزو کردم کاش میفهمیدم و گفتم نه بابا جون. بابا گفت اگر مردی را بکشی یک زندگی را میدزدی. حق زنش را از داشتن شوهر میدزدی. حق بچه هایش را از داشتن پدر میدزدی. وقتی دروغ میگویی حق کسی را از دانستن حقیقت میدزدی و وقتی تقلب کنی حق را از انصاف میدزدی. این چکیده ای از رمان بادبادکباز اثر خالد حسینی نویسنده افغانستانی بود. این کتاب در سال 2003 برای نخستین بار منتشر شد. این رمان علاوه بر این که نخستین اثر حسینی است، اولین اثر یک نویسنده افغانستانی به زبان انگلیسی نیز است. این کتاب جوایز متعددی دریافت کرده است و در سال 2005 جزء پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بوده است و تا 2 سال پس از آن هم در این فهرست باقی مانده است.
بسیار برم جالب بود زمان که این ایسی از تابا میخوندی و زیر خنده اینجا و اصلا لفظاتی که اونجا استفاده کردی برم از خنده دار بود.
قسمت هایی بود که خط به خط باید خوانده میشد، از خود کتاب بود نمیتونستم حذفش کنم.
دست در نکنم.
قربانتان میرویس جان. تشکر میرویس جان از شما. کم کم رسیدیم به لحظات پایانی پادکست حضور تو. شما شنونده های عزیز هم اگر تجربه‌ای در مورد زندگی مهاجرت در ایران یا خارج از ایران دارید میتونید برای ما بنویسید.
تشکر از تو نگین جان. تشکر از شنونده های ما. پادکست هزار تو را میتونید در تمام پادگیرهای رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام پادکست فردا گوش کنید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سکوتی در کار نیست. سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
چشم تو میتونه دیوونه شه یه دنیا دل از عشق تو میتونی میتونی ببینی تو آینه خورشیدا میشه تو چشمای تو مهشید و شبا چشمی تو
زده دروغه.
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
از اون روز که یادم هست با هر کس که دادم دست، فهمیدم توی این دنیا هر کی مهربون تره بازنده است. باز از دست آرزومو تو دلم کاشتم، با سیری صورتم و صبح نگه داشتم. من هنوز امید دارم، من هنوز امید بارم به زندگی، به عشق، به آینده. چشمت خون، یه چشمت خیز، یه وقتا هیشگی پشتت نیست، یه وقتا سردی و کوچه، وقتی جفت دستت و پوچه، یه وقتا تو خودت قرقی، محاله دیگه برگردی به دیروزت، به اون آدم. این بارم میگذره چون امید دارم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 non. Je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. Je ne veux pas l'oublier. Non, 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 non. Je ne veux pas m'en passer. Je jure, t'as du mal, y'a pas de mal à ça. Venez, manger que dalle, écoutez Barbara. Je sais qu'il reviendra. Non, je ne veux pas faire un tour. À quoi ça sert de faire un tour? Non, je ne veux pas me défaire de ce si bel enfer qui commence à me plaire. Je ne veux pas quitter mon salon. Non, non, non.
بازار تلفن‌های سری
مهر داشته
شده مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
میگم همه بدونن چقدر قشنگه با تو بودن. داره تو میزنه نبزم برات نمیافته از سر من اصلا عوض. تو کی بودی دیگه که پیش دلم واسط میره همیشه آروم که میاد میکشم یه قلب واسط رو بخار شیشه. هر جا میری خبر بدی بهم دوست دارم واسه من گل بچینی دست کنی بغل بدی بهم اون بده قلبم و پس ندی بهم هر جا میری خبر بدی بهم دوست دارم واسه من گل بچینی دست کنی بغل بدی بهم. چه خوبه عشق ترین تو از تموم آدم ها تو زندگیم به نزدیک ترین تو عطر دل نشینه دلت پاکه تو از گل بهترین تو از هرچی مهمه واسه من مهم ترین. هر جا میری خبر بدی بهم دوست دارم واسه من گل بچینی دست کنی بغل بدی بهم. قول بده قلبم و پس ندی بهم هر جا میری خبر بدی بهم دوست دارم واسه من گل بچینی دست کنی بغل بدی بهم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
عاشقت میشم همون جوری که تا حالا ندیدی. تو نمیدونی چه روزایی به داد من رسیدی. یادمه که قبل تو دور و برم عشقی نمیدیدم. تو کسی شدی که از دوست داشتنش اصلا نترسیدم. همه ی دنیا به قدر چشمای گیرای تو دریا نداره. دیگه مطمئن شدم هیچی بدون تو برام منو نداره. با من از تنها سفر رفتن بگو اصلا دلم طاقت نداره. به همه گفتم تو هم بگو که احساسم به دیوونه باره. دلم بساز تا با تو رو بگیرم. زندگی ممون تا برات بیشتر بمیرم. وقتی چشم تو با من انقدر مهربونه از غرور من بایدم هیچی نمونه. از غرور من یادم هیچی نمونم. همه ی دنیا به قدر چشمای گیرای تو دریا نداره. دیگه مطمئن شدم هیچی بدون تو برام منو نداره. با من از تنها سفر رفتن نگو اصلا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو. نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نامرسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاه جهانی دیگران من و تو.